قرار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام و عصر بخیر عرض می کنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز شنبه 18 شهریور ماه 1402. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، اتفاق همکارانم و میهمانان حضوری و تلفنی برنامه امروز. موضوع امروزمون رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. برنامه امروز بررسی اهداف جنگ رسانه‌ای غرب بر علیه مناسک اربعین از جنگ روانی تا بایکوت خبری هست. پیش از اینکه میهمانان حضوری برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی کنم، ابتدا بخش رو به اتفاق شما میشنویم.
مراسم شکوهمند و جهانی اربعین حسینی در حالی به اتمام رسید که بیش از 22 میلیون نفر زائر در این مدت خود را به کربلای معلا رساندند. این در حالی بود که مجموعه رسانه‌های غربی و معاند خاصه جریان فارسی زبان این رخداد بی‌نظیر را بایکوت کردند. جریان رسانه‌ای دشمن علاوه بر سکوت خبری، جنگ روانی از شبهات، دروغ فراکنی و فتنه انگیزی را نیز محل تمرکز خود قرار داده و تلاش کردند این جمعیت میلیونی و مجموعه اخبار و اتفاقات آن را از سرخط اخبار خود حذف نمایند. اهداف دشمن از این فرایند پیشگیری از جهانی شدن مظاهر اسلامی و جلوگیری از شاخصهای اقتدار انقلاب اسلامی است. آنها که راهبرد سیاه نمایی را در قبال اسلام و انقلاب اسلامی در پیش گرفتند، نه تنها اربعین و شاخصهای قدرتزای آن را مورد پوشش قرار ندادند، بلکه از همان زاویه عناد ورزی به شبه افکنی و مقابله با آن پرداختند. قطعاً غربی ها در کنار اعراب به اشتباه چنین روی کردی انتخاب کردند. آنها هرگز نخواهند توانست این چراغ پرنور تاریخ را تاریک جلوه دهند و راه بیمایی میلیونی این سالها در شاهراه اربعین دریچه نوری به سمت جهان آزادی و آزادگی است که ابناء بشر به آن دعوت می‌گردد. دریچه ای از شمس و ضحاست که نه فقط شیعیان بلکه اهل تسنن و سایر ادیان الهی نیز به این شاهراه متمایل شده اند و قطعاً رستاخیزی مهم را فرا می‌خواند که وقوع و اتصال آن به پیروزی جریان اسلام ناب در آینده قطعی است. نمایشی قدرتمند از قدرت نمایی اسلامی که نوید ظهور و پشتوانی قدرت سیاسی امروز و فردای انقلاب اسلامی است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش خواهیم پرداخت که مهمترین حراس غرب و ارتجاع منطقه‌ای از رستاخیز اربعین چیست و چرا به بایکوت و تحریف این واقعه انقلابی و بزرگ در جهان روی آوردند.
خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، موضوع برنامه امروز بررسی اهداف جنگ رسانه غرب بر علیه مناسک اربعین از جنگ روانی تا بایکوت خبری هستش. بریم به سراغ میهمانان حضوری برنامه امروز. اون جناب دکتر احمد قدیری، حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام باشم.
سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون. انشالله که بحث خوبی رو به فراخور موضوعی که مناسبت روز هم هست داشته باشیم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، هم دیگر میهمان برنامه امروز ما هستن. آقای دکتر روز شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی مهمان محترم
و مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام ادب و ارادت دارم و ایام رو هم تسلیت میگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. به صورت تلفنی هم میهمانانی داریم که انشاءالله در خلال برنامه محض اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار بشه معرفی خواهم کرد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید که بحث رو با آقای دکتر ثروتی آغاز بکنم. جناب آقای دکتر، میخوایم که از اینجا بحثمون رو آغاز بکنیم که اساسا علت هراس دشمنان از اربعین حسینی و این فضایی که در پیش مسلمانان هستش و بشریت هستش چیه، با توجه به خب بالاخره مستظر هستن شنوندگان عزیز و ارجمند که سال به سال به تعداد افرادی که در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن اضافه میشه، حضور روزافزون سایر ادیان رو هم در راهپیمایی ها داریم و در مناسکی که برگزار میشه و بالاخره یک هراسی افتاده در جبهه عربی عبری غربی. من میخوام که از این منظر شما بحث رو باز بفهمید.
بله، به نام خدا. ببینید، من یه مقدمه رو مجبورم ارائه بدم خدمت مخاطبین محترم و هشت. اون یه واقعیتی هستش که در فراز تاریخ در مسیر انسانیت انسان خداوند متعال فضایی رو ایجاد کرده که در اون انسانی که به عنوان اشرف مخلوقات هستش و گل سرسبد آفرینش هستش در جریان سیر زندگی خودش فضایی بین حق و باطل رو سیر میکنه. انسانهایی که حق جو هستن مسیر حق رو ادامه میدن و انسانهایی که طبیعتاً دچار غفلت و ناباوری هستن در مسیر شیطان قرار میگیرن و مسیر باطل. به قول مولوی میفرماید در جهان دو بانگ میآید به زد، تا کدامی را تو باشی مستعد. بنابراین جریان حق و باطل یک جریانی است که خداوند متعال با فرستادن انبیا سعی کرده که این مسیر رو تقویت بکنه، انسانها رو هدایت بکنه و در آخرین به اصطلاح مرحلهش خاتم الانبیاء و المرسلین اومدن و در تداوم اون استمرار حرکت انبیا عامه معصومین. این مسیر رو سعی کردن که مسیر حق است تقویت کنن. کتاب ها، منابع و الا ماشاءالله مواردی وجود دارد که حقانیت انسان رو میتواند بر این فراز در این مسیر در این سیر تکاملی مشخص کند. خب در این سیر تکاملی انسان هایی که دوچار غفلت میشن به یک نقطه‌ای میرسن که در فرازی تاریخی ممکن است باطل اونقدر قدرت پیدا بکند مسیر انسانیت انسان را دچار انحراف بکند. انسانهای بزرگی در این فراز در این فرازهای تاریخی مثل امام حسین علیه السلام و شاید نمونه‌های دیگر باشند که اینها میان برای اینکه بتواند مسیر حق رو دوباره به اصطلاح مشخص کنند، اصلاح در مسیر حق بکنند و از باطل متمایزش بکنند، با نثار جان خودشون و فداکاری، شجاعت، ایثار و در یک کلام اخلاق و اسوه انسانیت رو که خداوند متعال در منابع فقهی و کتب آسمانی آورده دوباره این مسیر رو میخوان تسهیل کنن. وجود اربعین حسینی در واقع سمبول و نماد و یا پاسداشت یک اسوه بزرگ در تاریخ است به اسم امام حسین علیه السلام و یاران با وفاش که این فراز حقیقت جویی و حقیقت یابی رو دارن چیکار میکنن؟ ایجاد کردن و پیروان اونها دارن این رو تقویت میکنن. فی الواقع میشود گفت در جهان امروز در دوران فراصنعتی در دوران انقلاب چهارم یک فضای ایجاد شده است که انسان بیگانه از خودش به قول تافلر، به قول کیسینجر و دیگران، این انسان به ناکجا آباد رسیده که سعی میکنن با ایدئولوژیای مختلف اون رو سر پا نگه دارن، چه لیبرالیسم چه سوسیالیسم چه نمیدونم لیبرال دموکراسی نئولیبرال ها و و و ایدئولوژیای مختلف، این انسان به ناکجا آباد رسیده. سیر مراحل تاریخی در اروپایی رو نشون میده، تو آمریکایی رو نشون میده و انسان‌هایی که الان اکثریت دچار غفلت هستن در دنیا به دنبال حقیقت میگردن، حقیقتی که در واقع میخوان از طریق خداشناسی، اخلاق، نمیدونم فطری خودشون به این فضا برسن که حقیقت چیست. بنابراین انسان‌های تشنه حقیقت، انسان‌های حقیقت طلب، انسان‌های آرمانخواه، انسان‌های ارزشمدار، انسان‌های الهی، انسان‌هایی هستن که در این ناکجا با دنبال یه حقیقتی میگردن. در این میانه اربعین حسینی به عنوان یک سمبل، نماد، به عنوان یک فضایی که بعد از انقلاب اسلامی نمود پیدا کرده است، رشد کرده است و تبلور حقیقتی رو در جامعه، در دنیا، در منطقه نشان میدهد در قالب اسلام، در قالب تجدید حیات اسلامی. در واقع میشود گفت اربعین از تجدید حیات اسلامی، رنسانس اسلامی یا انقلاب اسلامی است که ایجاد شده است در سطح ایران، در سطح منطقه و الان در سطح جهان داره بروز و ظهور پیدا میکنه. خب طبیعتاً این اربعین با این در واقع سمبول ها و نماد هایی که حقیقت ها رو به منصه ظهور برای انسان های تشنه میگذارن، نه فقط مسلمان ها، خب طبیعتاً با موانعی از سوی ایدئولوژی های مختلف مواجه خواهد بود. لیبرالیسمی که انسانیت انسان را در قالب برابری، برادری و آزادی و این چیزها میبینه ولی باز به ناکجاوات میبره، ایدئولوژی هایی که انسان رو در نظریه پایان تاریخ و گفتگوی تمدن ها یک جایی به بنبست میرسونن، خب این انسان تشنه حقیقت چی کار باید بکنه؟ بنابراین یک مردمی که الان در واقع تو منطقه و دنیا یک نور امیدی پیدا کردن در خودشون در این فضا به اسم امام حسین، اربعین حسینی، و سعی میکنن این فضا رو بگیرن، درک کنن و از این فضای حقیقت در یک در واقع مسیر تاریخی به سمت اون حیات طیبه و اون نهایت آرمانی که اطلاع بشر ازش برسن. طبیعتاً موانعی وجود دارد از سوی دشمنان، ایدئولوژی هایی که به اصطلاح مخالف این نگاه ارزش آرمانی اخلاقی هستن که خب برنمیتابند، طاقت و تحمل این حقیقت رو ندارن، سعی میکنن در برهای مختلف، در مقاطع مختلف، با طرح‌ها، سناریوهای مختلف جلوی این حقیقت رو بگیرن. حالا البته کار عبثی میکنن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری. آقای دکتر سربنتی اشاره کردن به شاخص هایی که سبب حراس دشمنان میشه از آنچه که در فضای اربعینی داره اتفاق میفته. من میخوام جناب عالی با توجه به تخصصی که در حوزه رسانه هم دارید به این سوال پاسخ بدید که با توجه به اینکه یک سانسور شدید و یک بایکوت خبری در خصوص اربعین صورت میگیره، اون هم اربعینی که به عنوان سیاسی ترین تظاهرات جهانی بر ضد ظلم و بی‌عدالتی هست، شما در خصوص چرایی این موضوع برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
شما وقتی سرخط مجموعه تلاش‌های دشمن رو نگاه بکنید، می‌بینید طی تمام این سال‌ها، دهه‌ها روی چند تا محور به صورت اساسی دست گذاشته و تمرکز کرده که می‌بینید اربعین دقیقاً برهمزننده همزمان همه این خطوط، ترفندها و خوده هاست. من مثال بزنم برای شما. چقدر دشمن روی بحث دعوای ژئوپلیتیکی بین مثلا ایران و عراق سرمایه گذاری کرده. بعد میبینید یه همچین جایی میشه زوار و خدام چه روابط برادرانه و فراتر از روابط برادری با هم دارن. انگار که مثلا پیوند فطرت ها اینجا صورت میگیره. خدام چه ایرانی چه عراقی از همدیگه سبقت میگیرن برای اینکه به زوار، حالا فارغ از ملیتشون و مذهبشون، خدمت رسانی کنن. پس یک خط، خط در واقع دعوای ژئوپلیتیکی ایران و عراق، یک خط، خط همیشگی و انگلیسی دعوای شیعه و سنیه، یک خط، خط دعوای مسلمان و غیر مسلمانه، نمایش چهره خشن و پرخاشگر از مسلمانان و شیعیان و ایرانیان و عراقیان. یهو می‌بینید اینجا هر کی میره حیرت میکنه از این حجم محبت، شفقت و خدمت رسانی. نوع موضوع دیگر که حالا در واقع باید بگیم به این دلایل حرجی بر رسانه‌های عربی و وهابی نیست، این است که خب شما می‌بینید توی حج یک میلیونی، یک میلیون و اندی نفری، چقدر عربستان هر، نمیگم هر سال، ولی گاهی سال‌هایی بوده که چه تلفات بزرگی رو وارد کرده به حجاج و ناکارآمدی و عدم لیاقت خودش رو نشون داده. آخرین موردی که در واقع هنوز هم تلخیش تو مذاق ما ایرانی ها هست همون بحث
منا،
حادثه منا بوده. خب یهوی اینجا ببینید 22 میلیون نفر جمع میشن تو کربلا، اونم نه مثلا تو شرایط عادی، پیاده روی داره، خستگی داره، این مسیر طولانی رو داره و نشون دهنده این است که عراق به کلی از در واقع ساحت تروریست‌ها و ساحت داعشیان تا الان دور بوده که حتی یک حادثه انفجاری و تروریستی هم اینجا ما نداشتیم. خب کشوری که تا چند سال پیش غرق تروریسم بود، داعش اینجور توش جولان میداد، امروز تو این مسیر طولانی که از هر جهتی هم بازه، یعنی اگر واقعا کسی میتوانه ضربه‌ای بزنه حتما میزنه. خب این عجز اونها رو نشون میده، عجز داعش رو نشون میده، عجز گروه‌های تکفیری رو نشون میده، عجز اربابان و پشت پرده‌های غربیشون رو نشون میده که چقدر دستشون کوتاه از این در واقع حادثه آفرینی ها. محور دیگه این است که در واقع یک بحث نزاع تمدنی اینجا مطرح میشه. تمدن غرب بر پایه فرد محوری، خود محوری، خودخواهی و مبتنی بر دینار و دلار بنا شده، یعنی هر در مقام سود محوری هر کس صرفا باید منفعت خودش رو لحاظ کنه و سعی کنه اون رو به حد اکثر برسونه. اینجا دقیقا یک نقطه 180 درجه متفاوت و مقابل با این وضعیت، افراد از هم سبقت میگیرن برای خدمت رسانی، سبقت میگیرن برای هزینه کرد و ایثار. خب این هم یک جلوه دیگه ایست، یعنی دقیقا در مقابل تمدن غربی با اون در واقع معیارهای صفر و یکیش و کامپیوتریش و دلاری و دیناریش، یک وجه دیگری مبتنی بر فطرت اینجا میبینید پایه‌گذاری شده، نمایش داده میشه و چقدر دلها رو متوجه خودش میکنه.
بله.
وجه دیگری هم وجود داره، اونم این است که بحث نگاه آخرالزمانی و مهدوی به قضیه است. شما الان خب اول این رو یادآوری کنیم مخاطب، چون ممکنه یه مقداری نسبت به این موضوع جدید باشه براشون. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم، لازمه یک نقدی بزنم به گذشته، اونم این است که شما فیلم‌های هالیوودی رو اگه نگاه بکنید، بازی‌های رایانه‌ای رو اگه نگاه بکنید، می‌بینید چقدر توش دشمن بیش از ما نسبت به نفی مهدویت و تحریفش و مصادرش داره اهتمام می‌ورزه. می‌دانند که امام موعودی خواهد آمد، می‌دانند که یک سری خصوصاً اوانجلیست‌هاشون، خصوصاً کسایی که رویکردهای آخرالزمانی از جمله همین آیه پومپئو نمیدونم مردم میدونن یا نه، یکی از این اوانجلیس ها، یکی از این آخرالزمان گرایان خیلی مصمم و پرحرف تو این مسائل، یعنی کاملا نگاه آخرالزمانی رو مخفی نمیکنه. یعنی اصلا بحثی نیست که من شدم وزیر خارجه پس دیگه این ادبیات، نه، اصلا با اون نگاه ورود میکنن به خیلی از مسائل. حالا شما دقت کنید تو این فضا، خب جزء محکمات شیعه است، جزء احادیث متقن و بدون ردخور شیعه و اتفاقات حتمی آخرالزمان این است که وقتی سفیانی در واقع خروج میکند، لشکری رو به در واقع دمشق اعزام میکنه، لشکری رو به عراق اعزام میکنه به سمت کوفه، اونجا سید خراسانی از ایران مردمی علیه او به صف خواهند شد برای عزیمت به عراق. خب این راهپیمایی راهپیمایی اربعینی یک مقدمه ایست، یک رزمایشی است نسبت به این مسئله، یعنی برای اون روز نهایی مردم دارن آماده میشن. مسیر رو که مردم چند بار رفتن، نسبت بهش علقه پیدا کردن، حتما در اون روز موعود که گفتم جزء مسلماتش هم است، یعنی چیزی نیست که بگیم محل اختلافه، جزء چیزهای مثلا احتمالی است، نه، جزء حتمیات شیعه است. خب این مسیر رو چند بار مردم دارن میرن میان و برای اون روز مبادا دارن آماده میشن. ضمن اینکه وقتی حضرت ولیعصر در روز در واقع اعلام و علنی کردن قیام خودشون در کعبه خودشون رو معرفی میکنند، میگن من خلاصه از نوادگان آن حسینی هستم که تشنه کشته شد، یعنی حضرت مهدی خودشون رو به امام حسین منتسب میکنند و به ایشون معرفی میکنند، یعنی قبلش باید امام حسین شناخته شده باشه و همه عالم ایشون رو بشناسن که بعد به تبع ایشون در واقع حضرت مهدی و نهضت ایشون رو هم بشناسن. شما پس به این دلایلی که عرض کردم، ببینید مجموعه این دلایل ژئوپلیتیکی، مجموعه مسائل راهبردی و استراتژیک، مجموعه مسائل دینی، فرهنگی، تفرقه هایی که وجود داره، دشمن خطی که اینجا دنبال میکنه، بحث نزاع تمدنی، بحث جنگ فطرت و غریزه، بحث اون نگاه موعودگرایانه و مهدوی که به قضیه داریم، همه این خطوط سرجمش در نقطه ای به نام اربعین و راهپیمایی اربعین متمرکز شده و نقطه مقابل همه این طرح و خداهای دشمن قرار داره.
خیلی متشکرم. اجازه بدید آقای دکتر قدیر من از بخشی از فرمایشات شما وام بگیرم. اون هم مبحثی هستش که در خصوص در واقع فرهنگ ها بهش اشاره فرمودید و از آقای دکتر ثروتی این رو بخوام که برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایند در خصوص الزامات سیاسی جهان اسلام و انقلاب اسلامی برای تبیین بیش از پیش این فرهنگ و پیام شاهراه اربعینی برای مسلمان ها و خب بالاخره همه بشریت خاصه نسل های عدالت خواه.
بله به این نقطه رسیدیم در مباحث هم آقای دکتر و بنده تو صحبت هامون این رو به سلام مشخص کردیم که یک مسیری است، یک راهبردی است که اسلام مشخص کرده است.
بله.
در قالب دین اسلام بوده هست و مسیر برای آینده هم تا جامعه مهدوی و امام زمانی
مشخص
شده است. بنابراین استراتژی، حالا به تعبیری راهبرد، ما کلمات فارسی بیشتر استفاده کنیم، مشخص است. یعنی به سمتی می رویم که یک جامعه امام زمانی در قالب حیات طیبه شکل خواهد گرفت و در واقع تسهیل کننده روانساز کردن این مسیر رو مسلمان‌ها، حالا عمدتاً حالا ایرانی‌ها با قدرت نرمی که الان ایجاد کردن در قالب 23 میلیون فقط یه نمونش در قالب راهپیمایی اربعین است، در قالب دلدادگان حسین نیست که جاماندگان اربعین انجام میدن، در قالب قدیر است، در قالب 22 بهمن است، در قالب ایام الله های مختلف است که همه اینها سمبول ها و نمادهایی هستند از اون فضایی که باید شکل بگیرد. بنابراین این حالا ما به اربعین چون توجه داریم بیشتر روی این صحبت خواهیم کرد. ببینید این یک قدرت نرمی است که ایجاد شده است برای اینکه بتوانیم این رو گسترش بدیم، بسط بدهیم در قالب یک تمدن نوین اسلامی. ما این رو در واقع باید زمینه سازی هاشو در واقع ایجاد بکنیم و گسترش بدیم. الان این فضا در سطح منطقه و در بین آزادگان جهان شکل گرفته. اگر بخواهیم این فضا رو، حالا الزاماتی که شما اشاره کردید که براش ایجاد بکنیم، من به نظرم میاد امواج اسلامی که در دهه‌های مختلف بعد از وقوع انقلاب اسلامی شکل گرفته این فضا رو تسهیل کرده. شما اگر فرض کنیم مثلا انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی شکل گرفت، حالا اسمش بهار عربی است، نمیدونم هر اسمی که میخوان روش بذارن، این خیزش اسلامی در کشورهای شمال آفریقا، در کشورهای محور مقاومت، در قالب حتی آزادگان جهان شما میتونید این رو ببینید. ما چون بالاخره یک نگاه آرمانی به مستضعفین جهان هم در قالب دینمون داریم، ما در قالب اسلام خودمون رو محصور و محدود نکردیم. قرآن به ما این فضا رو گسترده تر دنده، در واقع غیر از امت جهانی اسلام به مستضعفین جهان هم در قالب سوره قصص آیه 5 داره و نريد ان نمدن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خب این یعنی چی؟ یعنی که بنابراین است که مستضعفین در جهان در این فضا شکل بگیرن. بنابراین تسهیل این شرایط، مقدمات و الزامات این شرایط این هست که ما در قالب کشورمون در داخل ایران، بعد در قالب یک خیزش انقلابی در سطح منطقه، الان در قالب محور مقاومت، شما میبینید تقریبا اکثریت کشورهایی که حالا چه شیعه چه سنی فرق نمیکنه، حتی آزادگان جهان که مسیحی هستن، زرتشتی هستن، یهودی هستن، اینا هم خود توی مراسمات شرکت کردن. این نشون دهنده این است که این فضا تسهیل شده است، روان شده است. اما در این که ما بتوانیم این فضا رو تعمیم بدیم به کل جهان که بتوانیم زمینه ساز ظهور بشویم، در زمینه ساز این فضا بشویم و با موانع گسترده مواجهیم، گفتیم این قدرت نرم ایجاد شده است. اما بالاخره در این مسیر بسیاری از ایدئولوژی های مادیگرای لیبرالیستی زمینی که نگاه آسمانی ندارن، انسان رو در ابعاد مادی خودشون برمی‌دارن که آقای دکتر اشاره فرمودن، به درستی هم اشاره کردن، خب اینها موانع ایجاد میکنن. میگن با ما این همه کار کردیم، ایدئولوژی سازی کردیم در قالب نمیدونم طرح‌های مختلف، در قالب پروژه‌های مختلف، انسان‌هایی رو که توی نمیدونم کینزیانیسم و نمیدونم نگاه‌های سوسیالیستی و سوسیالیستی و نمیدونم تو نگاه های نو لیبرالیستی فضا ایجاد کردیم، بعدش هم خب خیلی هاشون که به موزه تاریخ پیوستن، اما علل حساب لیبرالیسم سعی میکنه دست و پا بزنه، علی رغم اینکه اونم بالاخره در قالب بحران‌های مختلف دوره‌ای، چه از 1929 بحران اشترزمن، چه در اون دورانی که کنزیانیسم در واقع غالب شد، چه در شوک نفتی دهه 70، چه در بحران اواخر به اصطلاح قرن 20، و چه در بحران اوباما مسکن تو آمریکا، پایه‌های لیبرال دموکراسی لرزید. و حالا ما می‌بینیم قرائن و شواهد این رو که شما بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حالا به تبع اقتصادی ایجاد شده است در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا، مظاهرش و قرائن شواهدشون می‌بینید که فیلم‌هایی که بیرون میاد که این انسان‌ها کنار خیابون میخوابن، زباله گردی میکنن و خیلی از چیزهای دیگه که نشون میده انسان به ناکجاوت رسیده است، همون که اول اشاره کردم. خب ما یک رسالتی داریم، این رسالت توسط مجموعه قدرت نرم جمهوری اسلامی در قالب محور مقاومت، در قالب به اصطلاح خیزش‌های منطقه‌ای و جهانی، در قالب اسلام ایجاد شده است. این فضا برای تعمیمش با موانعی گفتیم، ایدئولوژی‌های که به اصطلاح مانع هستن و امپراتوری ها، استعمارگران، استعمارگرانی که رسانه های خبری دستشون هست و طبیعتاً از این ابزار فنی و به اصطلاح شبکه‌ای استفاده میکنن و یا تو سانسور خبری میبرن یا سعی میکنن این فضا در اختیار آزادگان دنبال حقیقت طلبان جهان به اونها نرسه. و خب طبیعتاً این موانع باید در واقع با تمهیداتی، با ملاحظاتی، با یک اتخاذ سیاست‌های ایجاد بشه که ما بتوانیم به کل جهان این فضا رو تأمین بدیم. تشنگان و انسان‌های تشنه حقیقت طبیعتاً با این فضا همراهی خواهند کرد. بله، مقام معظم رهبری نامه‌ای به جوانان غرب می‌نویسند، ولی خب جوانان غرب هم تا یه حدی این فضا رو میتونن درک کنن. بنابراین ما یک رسالت سنگین و سخت و یک وظایف بسیار بزرگی داریم که باید این فضا و جو رو با قدرت نرمی که داریم بشکنیم و در واقع امپراتوری خبری رو اگر بتوانیم از این فضا کنار بزنیم، بتوانیم آزادانه با مردم دنیا صحبت کنیم، طبیعتاً بسترها و الزاماتش فراهم خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیر. شما در بخشی از فرمایشات قبلیتون اشاره فرمودید به بحث سکوت رسانه‌ای که هستش، در پاسخ به اون سوالی که من از محضر شما پرسیده بودم در خصوص سانسور شدید و بایکوت کردن اتفاقی که در اربعین میفته، این تظاهرات بزرگ جهانی. من میخوام که جناب عالی از الزامات رسانه‌های جبهه اسلام بفرمایید برای اینکه چطور میتونن رسانه‌های جبهه اسلام مقابله بکنن با این جریان رسانه‌ای غرب.
ما وقتی از در واقع بایکوت خبری صحبت میکنیم، شاید برخی بگن خب چه کسی قراره برای چه رسانه‌ای تصمیم بگیره که چه موضوع رو پوشش بده چه موضوع رو پوشش نده. این ممکنه به ذهن مخاطب بیاد، بگی خب هر رسانه‌ای مختاره که هر چیزی رو میخواد پوشش بده یا نده. این به خودی خود میتونه درست باشه، ولی یه نکته‌ای داره. ببینید، ما تو بحث خبر چیزی داریم تحت عنوان ارزش‌های خبری، یعنی اینکه اصلا یک رسانه بین همه اتفاقاتی که در اطراف و اکناف عالم میفته، اینکه چه موضوعی رو پوشش بده یا نده، این با نگاه حرفه‌ای برمیگرده به بحث ارزش‌های خبری. اینکه خب مثلا میگیم یک واقعه هر چقدر بزرگتر باشه، هر چقدر تازه‌تر باشه، جدیدتر باشه، هر چقدر شگفتیش بیشتر باشه، کمیتش یا کیفیتش مثلا بالاتر باشه، بزرگی اتفاق، اینها همه باعث میشه که یک اتفاق اهمیت پیدا بکنه و در نهایت روی خروجی رسانه‌ها قرار بگیره در حالت عادی و حرفه‌ای. به عنوان مثال، اگر مثلا الان ما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم راجع به یک موضوعی، خب این یک میزان ارزش و اهمیت داره. ولی اگر یهویی فرض بفرمایید مثلا رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور عراق میخواست گفتگو بکنه راجع به بحث اربعین، خب یه ارزش ذریب خبری بالاتری پیدا میکرد. و وقت اگر رسانه همچین چیزی رو پوشش نمیداد، این رو اگر نگذاریم پای غرض ورزی، باید بگذاریم پای ناشیگری و عدم حرفه‌ای بودن. حالا تو بحث اربعین هم همینه. تو بحث اربعین شما میبینید مردم هنوز اتفاقات مثلا 1401 رو فراموش نکردن. وقتی 4 نفر آدم یه جا تجمع میکردن، سری براش تیت میزدن رسانه‌های ضد انقلاب تحت عنوان فوری فوری، مثلا قیام مردم فلانجا، گاهی به اسم شهر مینامیدن، گاهی هم دست و دلبازی میکردن به اسم استان مینامیدن. مثلا 4 نفر تو استان کردستان اگر تو یه گوشه‌ای تو کوچه بنبستی تو یکی از محله‌های دورافتاده مثلا سنندج جمع می‌شدن، می‌زدن فوری قیام مردم، حالا یا سنندج یا هم گاهی دست و دلبازانه می‌کردن کردستان، گاهی فراتر از اون مردم ایران. خب آقا چهار نفر آدم جمع میشن، میشه تیتر یک شما، میشه خبرها پشت خبر شما، بعد خبر، بعد خط خبریش میکنه، نه خبر، بعد تحلیل، بعد تحلیل رو تحلیل، بعد دوباره کارشناس بیاد، کارشناس بیاد که هی یه چیزی رو بزرگ کنن و کشدارش کنن. بعد حالا شما میبینید که چند ده میلیون آدم در یک، اصلا برای هیچ چیز، شما فرض کنید فقط چند ده میلیون آدم وای میسادن، یک دقیقه آسمان رو نگاه میکردن و برمیگشتن. اصلا نفس همچین جمعیتی خودش خبر ویژه است، خبر بزرگ در مقیاس جهانیه. چه برسه به این که چند روز از اطراف و اکناف عالم، از ملل مختلف، از ادیان